بکن، توزیع همان بازیکنان در لیگ‌های معتبر اروپایی و سرانجام این طور که پیداست گرد همایی مجددشان با حجم خارق‌العاده‌ای از تجربه و خلاقیت برای رقم زدن یک نتیجه درخشان در جام بیستم. مورینیو اعتقاد ویژه‌ای به او داشت و پس از جام جهانی غم‌انگیز آرژانتینی‌ها و به محض آغاز فعالیت خودش در سانتیاگو برنابو، پسر محبوب بنفیکا را با رئال آورد. آنخل فابیان دیماریا هرناندز را چگونه باید مهار کرد؟ برای چنین مأموریتی هر کدام از بازیکنان ایران به نوبه خود باید نقشی را به عهده بگیرند، زیرا چنانچه اشاره شد او هرگز پابند یک نقطه خاص در زمین نیست و هر لحظه به گوشه‌ای سرک می‌کشد. آندرانیک تیموریان با تکل‌های بازدارنده، جواد نکونام با سرد کردن ضرب‌آهنگ بازی، اشکان دژاگه با جنگندگی و بال‌های چپ و راست با دوندگی. آرژانتین مقابل ایران با سه مهاجم بازی خواهد کرد و مهار منطقی دیماریا یعنی ایجاد اختلال در توپرسانی به آگوئرو، مسی و هیگواین، کاری که ژاپن در بازی دوستانه از عهده‌اش برآمد. اما خب دیدارهای رسمی آن هم در جام جهانی خود داستان دیگری است.
این یکی از روایت‌های مهدی رستم‌پور بود از مطالبی که اختصاصی برای ما می‌نویسه از جام جهانی 2014. اگر می‌پسندید این روایت‌های مهدی رستم‌پور رو سریع هم به وبسایت رادیو فردا بزنید که اونجا در بخش ویژه‌ای که برای همین دوستان من در وبسایت رادیو فردا طراحی کردن می‌تونید این مطالب رو بخونید. اما سریع به دنیای خبرها بزنیم، این بار با حمید فاطمی و بشنویم جدیدترین و مهمترین اخبار ایران و جهان رو. سلام و درود بر شما آقای فاطمی.
با سلام بر شما آقای یسنیا و با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. دور چهارم مذاکرات هسته‌ای بعد از ظهر جمعه با نشست مشترک ایران و مذاکره کنندگان ارشد گروه 5 به علاوه 1 ادامه یافت. ایران گفته است که 3 دور دیگر مذاکرات در هفته‌های آینده برای رسیدن به توافق نهایی انجام خواهد شد، ولی گروه 5 به علاوه 1 این برنامه‌ریزی ایران را تاکنون تایید نکرده است. جام جهانی کشتی فرنگی که امسال در تهران برگزار شد با قهرمانی تیم ایران پایان یافت. حریف ایران در مسابقات فینال تیم روسیه بود که با 6 شکست از کشتیگیران ایران به مقام دوم رسید. در مسابقات کشتی روز جمعه تیم جمهوری آذربایجان هم با غلبه بر تیم مجارستان به مقام سوم دست یافت. روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال از اعزام پناهجویان افغان به سوریه از طرف سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران خبر داده است. این روزنامه از قول منابع افغان و مقام‌های غربی نوشته است که افغان‌های پناهجو در ازای سفر به سوریه و شرکت در جنگ داخلی آن کشور ماهانه $500 و اجازه اقامت در ایران دریافت می‌کنند. وال استریت جورنال همچنین به نقل از یک مقام غربی نوشته است اعزام پناهجویان افغان به سوریه بخشی از استراتژی ایران برای کاستن از تعداد تلفات نیروهای سپاه و حزب الله لبنان در جنگ داخلی سوریه است. مقامات جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران تاکنون واکنشی به این گزارش نشان ندادند. الکساندر نوواک وزیر انرژی روسیه از عدم توافق تهران و مسکو بر سر عقد قرارداد نفت در مقابل کالا خبر داد. به گفته آقای نوواک در مذاکراتی که روز پنجشنبه با بیژن نامدار زنگینه وزیر نفت ایران در مسکو انجام شد، طرفین نتوانستند به توافق نهایی دست یابند. وی در این حال ابراز امیدواری کرده است که طرفین بتوانند تا برگزاری نشست مشترک دو کشور در پاییز آینده به توافق برسند. مذاکره بین مقامات دو کشور چند ماه پیش آغاز شد، ولی تاکنون جزئیات این گفتگوها منتشر نشده است. بر پایه گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، حجم قراردادی که دو طرف بر سر آن مذاکره می‌کنند 20 میلیارد دلار است و روسیه در نظر دارد در ازای واردات نفت از ایران، کالا و ماشین‌آلات ساخت روسیه را به ایران صادر کند. چاک ایگل وزیر دفاع آمریکا به رهبران اسرائیل اطمینان داد که کشورش از دستیابی ایران به سلاح اتمی جلوگیری خواهد کرد. چاک ایگل در سفری دو روزه به اسرائیل با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و دیگر مقامات ارشد این کشور دیدار و گفتگو کرد. روز جمعه بعد از ملاقات با نخست وزیر اسرائیل گفت آمریکا مصمم است از دستیابی ایران به سلاح اتمی جلوگیری کند و هر آن چیزی را که لازم باشد انجام خواهد داد تا به این تعهد خود عمل کند. و هفته آینده 4 وزیر دولت روحانی در صحن علنی مجلس و کمیسیون‌های مختلف قرار است که حضور بیابند. آقای حسنیا،
سپاسگزارم از شما از حمید فاطمی که ما رو از جدیدترین و مهمترین اخبار ایران و جهان آگاه کرد. پایان بخش این مجله شامگاهی به طرح مباحث و مسائل اجتماعی اختصاص داره. از شما دعوت می‌کنم شنونده مجله رادیویی جامعه باشید. روز و شبتون بخیر.
جامعه.
سلام میکنم به شما در این بعد از ظهر جمعه زیبای اردیبهشت ماه. با مجله جامعه رادیو فردا همراه هستید و من فهیمه خضر حیدری. صحبت از سایه‌سار درختان و نغمه قشنگ جوی روان کنار کلاس درس نیست. صحبت از هوای تازه یا خوشاب حالت ای روستایی هم نیست. موضوع در مدارس چادر و چپری خلاصه نمی شود. موضوع چیزی است که کارشناسان آموزشی الزاماً آن را فقدان یا کمبود امکانات سخت افزاری در دستگاه آموزش و پرورش کشور نمی‌دانند، بلکه ریشه های آن را بیشتر در بحران مدیریت جستجو می‌کنند. اینکه دانش آموزان مدرسه داشته باشند اما مدرسه استیجاری و در اختیار مالک سخت دندانگرد باشد و وزارتخانه عریض و طویل آموزش و پرورش هم برنامه مدونی برای حفظ سقف بالای سر دانش آموزان نداشته باشد، در طول همه سال‌های گذشته بیشتر به مشکلی در مدیریت از جمله مدیریت بودجه تعبیر شده است. با این حال داستان همیشه فقط همین هم نیست. آموزش و پرورش همیشه از کمبود بودجه گلایه کرده و اغلب اعلام کرده است که بودجه کافی برای در اختیار گرفتن مالکیت مدارس استیجاری ندارد. با این حال این قصه را طور دیگری هم میتوان روایت کرد. اینطوری که ممکن است آموزش و پرورش اتفاقا مالکیت مدرسه را هم در اختیار داشته باشد، اما برای کسب درآمد بیشتر مدرسه را که محل تحصیل و آموزش و رشد کودکان دانش آموز است اجاره بدهد. مدرسه به خیلی دردها میخورد، به درد درس خواندن، به درد خانه دوم دانش آموزان بودن و از جمله به درد اجاره داده شدن به عنوان انبار به بخش خصوصی. این اتفاقی است که در روستای کوچو بخش تلنگ از توابع شهرستان قصرقند در جنوب سیستان و بلوچستان افتاده است. البته که اتفاق خودش نمیافتد، این مسئولان مدرسه هستند که تصمیم گرفتند چنین اتفاقی بیافتد. اینطور که خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی ایران ایرنا گزارش می‌دهد، بخشدار تلنگ اعلام کرده است که مدرسه راهنمایی دخترانه روستا از اردیبهشت ماه سال 1391 به یک شرکت ساختمانی و تأسیساتی اجاره داده شده تا به عنوان انبار این شرکت استفاده شود. تنها مدرسه بخش کوچک انباری می شود و دانش آموزان روستای کوچو ترک تحصیل می کنند. چه چیزی نهاد متولی آموزش دانش آموزان در ایران را به این سمت میبرد که به جای سرمایه گذاری روی آموزش دانش آموزان بخواهد از امکان فیزیکی مثل مدرسه هم پول در بیاورد؟ سعید پیوندی، جامعه شناس در حوزه آموزش:
کمبودهای آموزشی در ایران به خصوص در اونچه که مربوط به امکانات اصلی آموزش یعنی ساختمان و تجهیزات میشه یک موضوع اساسی در نظام آموزش ایران بوده و همچنان هست در طول سالهای مختلف. نگاهی که به آموزش اصولا وجود داره بیش از هر چیز نگاهی است که آموزش را به عنوان یک سرمایه گذاری کلان و اساسی برای جامعه ایران نگاه نمی کنه، بلکه آموزش و پرورش را بیشتر به عنوان یک هزینه و یک فشار نگاه می کنه. در تمام نظام های آموزشی کشورهای پیشرفته نگاه اصلی جامعه اینه که سرمایه گذاری که ما برای نسل جوان می کنیم در آینده در بعد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بازدهی خودش نشون میده. در ایران این نگاه وجود نداره، برای همینم حتی خصوصی کردن مدارس، خصوصی کردن برخی از خدمات آموزش، همه اینها تبدیل شده به بحث‌های بسیار عادی در ایران، چیزی که به نظر من بسیار برای آینده آموزش ایران نگران کننده است.
متولیان آموزش و پرورش در همه دولت‌ها همیشه یک پاسخ داشتند. آنها همیشه از کمبود بودجه گفتند. از اینکه نگران مدارس فرسوده و چپری و استیجاری و چند شیفته و غیر استاندارد هستند اما بودجه کافی برای تغییر این وضعیت در اختیار ندارند. خبرها از تخلیه مدارس تا به حال بسیار بوده. مالکان بخش خصوصی و حتی مالکان دولتی بارها با حکم تخلیه به مدرسه های استیجاری رفتند و در برابر چشم های دانش آموزان مدرسه را از نیمکت و کلاس و تخت سیاه و درس خواندن خالی کردند. این صدای حمیدرضا حاجی بابایی است، وزیر آموزش و پرورش در دولت پیشین، از مشکل قدیمی در برابر دوربین تلویزیون دولتی ایران میگوید.
جای تعجبش هم اینجاست که بخش خصوصی پلم نکرد. یعنی نهادهای حاکمیتی آمدن پلم کردن، یعنی اونایی که میدونن که ما پول نداریم کمک ها افزایش پیدا بکنه که ما انشالله بتونیم برای همیشه بحث استیجاری و اینها رو در واقع تمومشون بکنیم.
موضوع هم فقط مربوط به مدرسه های دور از مرکز و شهرهای دور افتاده و استانهای محروم نیست. خبرها حاکی است که بیش از 90% از مدرسه های استیجاری ایران اتفاقا در پایتخت هستند. مدیر کل آموزش و پرورش شهر تهران پیش از این به تلویزیون ایران اینطور گزارش داده بود:
بیش از 7 سالی که داریم با آموزش و پرورش داریم در ارتباط با این قضیه تعامل و همکاری میکنیم. امروز فردا، امروز فردا، یعنی ما دیدیم که اگر روند کار به این صورت
پیش بره مسلما نتیجه نمیده. ما همش تحمل کردیم.
خارج از تهران اما وضعیت میتواند پیچیده تر شود. دورتر شدن از مرکز کار را میتواند به جایی برساند که در روستای کوچک جنوب سیستان و بلوچستان رساند. کلاس درس به انبار تیر و تخت و بشکه تبدیل شد و دانش آموزان و معلم هاشان برای خواندن الفبا و جدول ضرب به طویله ها رفتند. اینطور که عبدالمجید هوت رئیس شورای اسلامی روستای کوچو به خبرنگاران در ایران گفته است، مکاتبات زیادی هم با سازمان آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان در همین زمینه انجام شده، اما پاسخی در کار نیست. رئیس شورای روستا حتی مدارک و مستنداتی را در اختیار خبرگزاری‌ها گذاشته که نشان می‌دهند سازمان آموزش و پرورش هر ماه در حال دریافت اجاره بهای مدرسه دخترانه روستا از شرکت خصوصی است که آن را اجاره کرده. آیا وزارتخانه آموزش و پرورش در ایران تا این حد دچار کمبود بودجه است؟ سعید پیوندی.
باید بگیم که دولت ایران اون بودجه کافی در مقایسه با کشورهای دیگر را برای آموزش پرورش ایران اختصاص نمیده. سرانه آموزشی ایران، یعنی خرجی که دولت به ازای هر دانش آموز در بودجهش در نظر گرفته، چیزی معادل $500 هست که این حدود یک دهم کشورهای پیشرفته است. این به معنی نیست که آموزش پرورش ما یک دهم کشورهای دیگه در واقع امکانات داره، ولی به این معناست که وضعیت آموزش پرورش ایران با توجه به سطح درآمدها و هزینه ها در ایران هنوز بسیار وخیم هست. 35-40% کلاس های ما ایمنی لازم رو ندارن برای دانش آموزا. این به اون معناست که در حقیقت این کلاس ها هر لحظه میتونن برای جان دانش آموزان خطر آفرین باشن و این در حقیقت یه مسئله بسیار اساسی در نظام آموزشی ایران است که در 15 سال گذشته حل نشده.
اعتبار آموزش و پرورش در سال تحصیلی جاری در ایران نزدیک به 32% از کل لایحه بودجه سال 1393 را تشکیل می‌دهد. وزارت آموزش و پرورش در ایران نزدیک به 1,656,000 کارمند و معلم دارد و متولی آموزش نزدیک به 13 میلیون دانش آموز ایرانی است. در میان تنها 400,000 مدرسه دارای کد شناسایی برای این جمعیت انبوه دانش آموزی وجود دارد. مدارسی که بعضی از آنها مثل مدارس بخش تلنگ حتی برق هم ندارند. از 57 مدرسه بخش تلنگ 30 مدرسه برق ندارند، 43 مدرسه آب آشامیدنی و دست کم 40 مدرسه هم خشت و گلی و فرسوده یا کپری هستند. آیا راه تامین کسر بودجه فروش و اجاره مدارس روستایی و تغییر کاربری مدارس شهری به مراکز اداری و تجاری است؟ آیا همین بودجه موجود را هم نمیتوان کاربردی تر و دقیق تر مدیریت کرد؟ سعید پیوندی از هزینه های غیر حیاتی در سیستم آموزش و پرورش ایران میگوید.
یک مسئله خیلی اساسی که همین بودجه کم به طور بهینه و به طور مطلوب خرج میشه و گاه خرج هزینه هایی میشه که با آموزش با مسائل روزمره و حیاتی آموزش ایران ارتباط مستقیمی ندارن، مثل ساختن نمازخانه ها، ساختن مدارس قرآنی، برگزاری مراسم درود شریف. تمام اینا هزینه هایی داره که از نظر یه نظام ایدئولوژیک و مذهبی توجیه شده است، ولی در معیارهای بین المللی آموزش کاملا غیر قابل فهم هستن. یعنی چجوری میشه ما کلاس هایی داشته باشیم که دانش آموزاش به خاطر نبودن ایمنی حتی جونشون از دست بدن، یا مدارس استیجاری و مدارس کلنگی و یا در خیلی از موارد در روستاهای ما مدارسی بدون سقف داشته باشیم، ولی همزمان بریم سراغ خرجهایی مثل ساختن مدارس قرآنی، به وجود آوردن مدارس قرآنی، ساختن نمازخانه ها، طرح حفاظت از مدارس دخترانه، یعنی مدارس دخترانه رو تا اون حد بپوشونن که کسی از بیرون احتمالاً نتونه بهشون نگاه کنه. یعنی همه این چیزایی که فرعی هستن در مقابل مشکلات اساسی و نیازهای بسیار پایه‌ای و اولیه نظام آموزش ایران.
تا به حال استانهای تهران، خوزستان، خراسان رضوی و اصفهان بیشترین کمک‌های مردمی را در ساختن فضاهای آموزشی جدید دریافت کردند. بسیاری از شهروندان این روزها سرمایه‌های اندک شخصیشان را به مدرسه سازی اختصاص می‌دهند، اما کمک‌های مردمی خیرین مدرسه ساز هم برای این حجم انبوه از دانش آموزان در ایران کفایت نمی‌کند. با این حال صحبت از افزایش جمعیت است و رئیس مجلس هم در حضور معاونان آموزش و پرورش در استان قم میگوید در بودجه سال 1393 این اجازه داده شده که بعضی مدارس را میتوان فروخت و پول آن را در جای دیگر خرج کرد. سپاسگزارم که به مجله جامعه این هفته ی رادیو فردا هم گوش سپردید. من فهیمه خضرحیدری هستم. با شما در پایان این برنامه خداحافظی میکنم و دعوت میکنم که جمعه های آینده رو هم منتظر مجله جامعه رادیو فردا باشید. خدا نگهدار.